با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 22. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری دره رویاها یعنی اورشلیم، تاریخ شبنا و الیاقیم. در اینجا تهدید و داوری به اورشلیم اشاره می کند، همانطوری که در بررسی آیات متوجه خواهیم شد. داوری و تهدیدات از یک فاصله دور یعنی از بابل شروع شده و کم کم به اورشلیم نزدیک گشتند. اکنون طوفان با شدت به سمت شهر مقدس می آید. تهدید و داوری شهر اورشلیم. در اشعیا فصل 22 آیه 1 می خوانیم: این پیام برای اورشلیم است. چه شده است؟ چرا مردم شهر به پشت بام ها می دوند؟ در تمام شهر غوغا برپاست. برای این شهر شاد و پر جنب و جوش چه پیش آمده است؟ دره رویاها به شهر اورشلیم اشاره می کند، همانطوری که آیه 4, 8, 9 و 10 آشکار می سازد. استفاده از عبارت دره رویاها یکی دیگر از سخنان متناقض اشعیا می باشد. شاید کوه یا قله رویاها مناسب تر بود، چون کوه یا قله یک کوه محلی است که می توان دید وسیع داشت. موسی در بالای کوه نبو ایستاد و به سرزمین موعود نگریست. خداوند عیسی مسیح از فراز کوه زیتون شهر اورشلیم را نگاه کرد. اما در کتاب مقدس یک دره محل غم و اندوه، پستی و مرگ را نمایندگی می کند. چون که رویایی که در اینجا دیده می شود مربوط به درد و رنج و همچنین درگیری و جنگی است که می آید، بنابراین می توان گفت که دره محلی مناسب برای این رویا می باشد و دره رویاها در ارتباط با پیامی خاص است. کنجکاوی و ترس باعث شد که مردم به پشت بام ها رفته تا درباره نزدیک شدن خطر اطلاعاتی به دست آورند. در اشعیا فصل 36 و 37 در مورد محاصره شهر اورشلیم توسط آشوریان نوشته شده است. با توجه به انجیل متی فصل 24 آیه 16 الی 17، خداوند عیسی مسیح به این قوم در آخرین محاصره هشدار می‌دهد که به پشت بام‌ها نروند، بلکه به سرعت فرار کنند. در اشعیا فصل 22 آیه 4 می‌خوانیم: پس مرا به حال خود بگذارید تا برای مصیبت قومم به تلخی بگریم. کوشش نکنید مرا تسلی دهید. منظور از قوم من در اینجا البته قوم اسرائیل می باشد. در اشعیا فصل 22 آیه 9 الی 11 می خوانیم: رخنه های حصار شهر را بررسی می کنید، سپس خانه های اورشلیم را می شمارید تا آنها را خراب کنید و مصالحشان را برای تغییر حصار به کار ببرید. برای ذخیره کردن آب، آبانبار در داخل شهر درست می کنید تا آب برکه قدیمی تحتانی را در آن بریزید. تمام این کارها را می کنید، اما به خدا که سازنده همه این چیزها است توجهی ندارید. با توجه به کتاب دوم تواریخ فصل 32، حزقیا در واقع این اخطار را برای دفاع از شهر اورشلیم به کار می‌برد. یکی از کارهایی که انجام داد این بود که دیواری را در اطراف چشمه‌ها قرار داد برای اینکه آب‌ها را ذخیره کند تا در شهر آب به اندازه کافی وجود داشته باشد. هنوز هم می‌توانید آثار باستانی این آب‌انبارها را ببینید. این بخش در واقع به آینده اشاره می کند. اما سوالی که مطرح می شود این است: چه محاصره و کدام دشمن در اینجا در اندیشه پیامبر می باشد؟ از سپاهیان ایلام در اینجا نام برده شده که همان سرزمین پارس است، ولی زمانی که پارسیان به قدرت رسیده بودند شهر اورشلیم قبلا ویران شده بود. ظاهراً در این بخش تمام دشمنانی که بر ضد اورشلیم آمدند مورد نظر هستند، یعنی از آشوریان که فقط شهر را محاصره کردند ولی وارد آن نشدند، تا آخرین دشمنی که از سمت شمال خواهد آمد و شهر را مورد هجوم قرار می دهد ولی موفق به ورود به شهر نخواهد شد. در فاصله میان این دو دشمن بزرگ، این شهر توسط دشمنان دیگر تسخیر و غارت شده است. این تهدید و داوری شهر اورشلیم می باشد. نامه‌ای در ارتباط با شبنا و الیاقیم. مطرح کردن یک نوع سند تاریخی از بایگانی شهر اورشلیم در طی سلطنت حزقیا که در اینجا به طور غیر عادی عنوان شده است، ارزشی ندارد. بسیاری از مفسران در اینجا در شخصیت شبنا تصویری از ضد مسیح را برداشت کردند و در مقابل الیاقیم را به عنوان تصویری از شخصیت خداوند عیسی مسیح می‌بینند که با ضد مسیح در این دنیا روبرو خواهد شد. در اشعیا فصل 22 آیه 15 می‌خوانیم: خداوند خدای قادر متعال به من فرمود که نزد شبنا وزیر دربار بروم و به او چنین بگویم. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 18 آیه 18 و فصل 19 آیه 2 و همچنین اشعیا فصل 36 آیه 3 و فصل 37 آیه 2، شبنا منشی دربار و سرپرست خزانه‌دار و سیاستمداری در زمان حزقیا بود. ظاهراً او از مقام خود و اموال حکومتی سوء استفاده می کرد. در اشعیا فصل 22 آیه 16 می خوانیم: تو در اینجا چه می کنی؟ چه کسی به تو اجازه داده در اینجا قبری برای خود بکنی؟ ای کسی که قبر خود را در این صخره بلند می تراشی؟ شبنا در حال ساختن مقبره‌ای برای خود بود تا نامش را حفظ کند. ولی جالب است که با توجه به آیات 17 و 18 در سرزمینی دور و بیگانه می میرد و دفن می شود. اشعیا فصل 22 آیه 17 الی 19 می گوید: هر مقامی که داشته باشی خداوند تو را بر می دارد و دور می اندازد. تو را مانند یک گویی بر می دارد و به زمینی دور پرتاب می کند. در آنجا تو در کنار عرابه هایت که به آنها افتخار می کنی خواهی مرد. تو مایه ننگ دربار هستی. پس خداوند تو را از این مقام و منصبی که داری بر کنار خواهد کرد. به نظر من شبنا سایه و تصویری از ضد مسیح می باشد. اشعیا فصل 22 آیه 20 الی 21 می گوید: خداوند به شبنا چنین می گوید: در آن روز خدمتگزار خود الیاقیم پسر حلقیا را به جای تو خواهم نشاند، لباس تو را به او خواهم پوشاند و کمربندت را به کمرش خواهم بست و اقتدار تو را به او خواهم داد. او برای مردم اورشلیم و خاندان یهودا پدر خواهد بود. الیاقیم مقام درباری دیگری بود که جانشین شبنا شد. او مردی از خود گذشته، ایثارگر و خدمتگزار واقعی بود. او و شبنا کاملا دو شخصیت متضاد با یکدیگر داشتند. اشعیا این دو نفر را که با یکدیگر متناقض بودند در اینجا در مقابل هم قرار داده است. شبنا ضد مسیح را به تصویر می کشد و الیاقیم تصویری از مسیح می باشد. در اینجا از زبان اشاره و تمثیل استفاده شده است. در اشعیا فصل 22 آیه 22 می خوانیم: کلید دربار داوود پادشاه را به تو خواهم داد و او هر دری را بگشاید کسی آن را نخواهد بست و هر دری را ببندد کسی آن را نخواهد گشود. این آیه ما را به یاد سخنان عیسی مسیح در عهد جدید در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 7 می اندازد. این پیغام را برای رهبر کلیسای فیلادلفیا بنویس. این پیغام از سوی کسی است که پاک و صادق است و کلید داوود را دارد. دری را که او بگشاید کسی نمی تواند ببندد و دری را که او ببندد کسی نمی تواند بگشاید. اشعیا فصل 22 آیه 23 الی 24 می گوید: او را مانند میخی محکم در جای خود خواهم کوبید و او مایه سربلندی خاندان خود خواهد شد. اما تمام خاندان و فرزندان او مانند کاسه ها و کوزه هایی که بر میخ می آویزند بر او خواهند آویخت. نجات ما و همه انسان ها به خداوند عیسی مسیح وابسته است. در اشعیا فصل 22 آیه 25 می خوانیم: وقتی چنین شود آن میخی که محکم به دیوار کوبیده شده است شل شده خواهد افتاد و باری را که بر آن است متلاشی خواهد شد. این را خداوند قادر متعال فرموده است. در آن روز به ایام مصیبت عظیم اشاره می کند، همانطوری که تا کنون هم دیده ایم. این آیه در ارتباط با شبنا است که تصویری از ضد مسیح می باشد. تعداد زیادی از مردم اعتماد و توکل خیش را بر آن ضد مسیح خواهند گذاشت که روزی خواهد آمد. آنها برای کمک یافتن به او نگاه خواهند کرد. آنان فکر خواهند کرد که او مسیح است، اما او فقط مانند میخی است که شل شده و خواهد افتاد. دوست من، آیا تا کنون چنین تجربه ای را داشته اید که میخ بزرگی را به دیوار کوبیده و کت سنگینی را بر آن آویزان کرده و سپس میخ شل شده و افتاده است؟ خداوند عیسی مسیح مانند میخی است که در محلی محکم کوبیده شده و هرگز شل نخواهد شد. شبنا مانند میخی بود که شل شد و افتاد و تمام افراد دیگری نیست که مانند او هستند همین وضعیت را خواهند داشت. آیا شما هرچه دارید را بر روی میخی آویزان کرده اید که در محلی محکم کوبیده شده است؟ بسیاری مردم چنین نمی کنند. آنها هرچه دارند را بر روی میخی آویزان می کنند که مطمئن و محکم نیست. به عنوان مثال سرمایه گذاری های متفاوت می کنند. فردی به من می گفت به یک وکیل اعتماد کردم و او اشتباهی جدی و بزرگ کرد. او میخی نبود که در جایی محکم کوبیده شده باشد. بعضی افراد نیز به واعظین یا کشیش های اعتماد می کنند که میخهای کوبیده شده در جایی محکم و مطمئن نیستند. دوست عزیز، فقط عیسی مسیح میخی است که در مکانی محکم می باشد که قابل اعتماد است. امیدوارم که شما هر چه دارید و زندگیتان را به او سپرده باشید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 23 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 23. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تهدید و داوری سور. در این فصل به 11 و آخرین داوری خدا بر علیه ملت‌های متفاوت می‌رسیم. همانطوری که دیدیم هر یک از این داوری‌ها بر ضد ملت‌های اطراف قوم اسرائیل به انجام رسید. هر کدام از این ملت‌های بزرگ تعدادی اصول، فلسفه‌ها یا نظام و سیستم‌هایی را نمایندگی می‌کردند که خدا باید داوری و مجازات می‌کرد. اجازه دهید مروری بر وضعیت هر یک از این 11 ملت و آنچه که هر یک از آنها نمایندگی می‌کردند را داشته باشیم. 1. بابل مذهب دروغین و بت‌پرستی را نمایندگی می‌کرد. امروزه در بسیاری از کشورها بت‌پرستی مدرن حرص و طمعی است که به شکل‌های متفاوت در تلاش و اشتیاق شدید برای ثروت اندوزی یا بیشتر داشتن هر چیز نمایان شده و شاهد هستیم که چگونه انسان‌ها در جستجوی مادیات یا دنیا می باشند. 2. فلسطین نشاندهنده مذهب حقیقی است که گمراه و مرتد شده و در مسیر گناه آلود و اشتباه قدم بر می دارد. امروز مشاهده می کنیم که همین موضوع در بسیاری از کلیساها اتفاق افتاده است. آنها فقط آداب و رسومی را حفظ کرده، اعتقادنامه رسولان و دعای خداوند را تکرار می کنند و خود را مسیحی و یا ایمانداران به مسیح می دانند. از نظر ظاهری ادعا کرده و نشان می‌دهند که بر طبق کتاب مقدس زندگی می‌کنند، ولی در واقع آنها هر چه در کلام خدا است را تکذیب می‌کنند. آنها مرتد می‌باشند به این معنا که از آنچه زمانی به آن باور داشته اند دور شده و اهمیتی به حقیقت کلام خدا نمی دهند. 3. موآب نوعی مذهب رسمی را نمایندگی می کند به این معنا که فقط ظاهری خدا پسند داشته ولی قدرت واقعی خدا را رد و تکذیب می کند. بسیاری از ما امروزه می توانیم با یکی از این سه مذهب یا شیوه زندگی معرفی شویم. تعدادی از ما تمام زندگی من در تلاش برای به دست آوردن مادیات بوده و چشمان ما پر است از آنچه می خواهیم داشته باشیم. ما حریص هستیم و هدف اصلی من رفع شهوات مادی و دنیایی است. بعضی دیگر افراد در کلیساهای معتقد به کتاب مقدس رشد یافته یا عضو بودند، ولی از تعالیم آنها روی برگردانده و به مخالفت با حقایق کلام خدا می پردازند. افراد دیگری نیز وجود دارند که به کلیسا می روند ولی فقط از آداب و رسوم یا تشریفات و قواعدی پیروی می کنند که به ظاهر خوب و زیبا هستند، ولی هیچ فایده و تغییر مؤثری در زندگی ایشان ایجاد نمی کنند. 4. دمشق نماینده سازشکاری است. این جایگاهی است که اکثریت کلیسای امروزی دنیا و حتی کلیساهای متعهد و وفادار در آن قرار دارند و یا در خطر دچار شدن به آن می باشند. بایستی خدا را برای کلیساهایی شکر کنیم که در مقابل موج سازشکاری زمان حاضر مقاومت کرده و می ایستند. 5. اتیوپی یا حبشه نشان دهنده فعالیت‌های بشارتی و مأموریت‌های اعلام خبر خوش نجات بخش در دنیا می‌باشد. چقدر امروز نیاز است که کلام خدا و پیام انجیل در میان مردم پخش شود. 6. مصر نماینده دنیا می‌باشد. به قوم اسرائیل گفته شد که از مصر بیرون بیاید. آنجا همان محلی بود که ابراهیم وارد شد و دچار مشکلات گردید. و همینطور به ما نیز پند داده شده که دنیا را دوست نداشته باشید. بسیاری از ما به خاطر محبت به دنیا با انواع مشکلات و زحمات روبرو می شویم. 7. پارسیان یا در اینجا بابل تجملات و خوشگذرانی را نمایندگی می کنند. چقدر تعداد زیادی از ما به عیاشی و تجملات دنیایی علاقه‌مند هستیم. 8. ادوم نماینده شهوات جسمانی و نفسانی است. امروزه بسیاری از انسان‌ها در خدمت ارضای تمایلات جسمانی خیش می‌باشند. 9. عربستان جنگ را نمایندگی می‌کند. دو گروه از انسان‌ها در جوامع امروزی آشکار می‌باشند. پرندگان شکاری و پرندگان صلح‌جو. هر دوی این گروه‌ها در دنیا هستند. گروه‌های صلح‌طلب ادعا می‌کنند که خواهان صلح و آشتی هستند، ولی در واقع حاضرند برای به دست آوردن آن جنگ کنند. صلحی که از طریق جنگ ایجاد شود، صلحی حقیقی نیست. 10. دره رویاها که منظور اورشلیم است، نماینده مذهب نیست، بلکه نماینده سیاست ها می باشد. بعضی افراد فکر می کنند که در سیاست ها می توان راه حل مشکلات دنیا را یافت. 11. سور نماینده تجارت و سرمایه‌داری بزرگ است. شاید بتوان گفت که گناه بزرگ کشورهای سرمایه‌داری و ثروتمند دنیای امروزی تجارت و کسب پول و سرمایه است و چنین کشورهایی فکر می‌کنند که پول قادر است همه مشکلات را حل کند. هرگاه مشکل و مسئله‌ای در دنیا ایجاد می‌شود، مسئولان اقتصادی و سیاسی این کشورها فکر می‌کنند که با اختصاص دادن مقداری پول و بودجه و کمک‌های دولتی می‌توانند مشکل فقر را از میان بردارند، در حالی که اغلب افراد نیازمند و کسانی که پول و کمک برای آنها در نظر گرفته شده این کمک ها را دریافت نمی کنند. انواع برنامه های مبارزه با فقر بیش از این که کمکی برای رفع احتیاجات فقیران باشند به آنها ضرر رساندند. چرا؟ چون انسانهای بی خدا راه حلهای درست را نمی دانند. فقیران هنوز این واقعیت را نیاموختند چون آنها خودشان نیز از خدا دور می باشند. فقط خداوند عیسی مسیح است که فقیران را دوست دارد و می داند چگونه به ایشان کمک کند. اکنون اجازه دهید به داوری سور نگاه کنیم. سور و سیدون دو شهر بزرگ فینیقیه بودند. سیدون شهر اصلی بود ولی شهر سور که ثروتمندتر و زیباتر بود به سرعت از آن جلو افتاد و بیشتر پیشرفت کرد. کشتی‌های فینیقیه‌ای از تمام بندرهای دریای مدیترانه و حتی از بنادر بسیار دورتر کشورهای اروپایی و آفریقایی به بندر سور می‌آمدند. فینیقیان مردمی تهاجمی و پیشرفته بودند. در شمال آفریقا شهر کارتاج را تأسیس کرده بودند که یکی از دشمنان حکومت روم بود. کارتاج شهری فینیقی بود و مردم جزیره قبرس رفاه و پیشرفت خود را مدیون شهر سور بودند. همچنین مراکز دیگری نیز که به فینیقیان تعلق داشت یافت شدند که به عنوان مثال میتوان ترشیش را نام برد. به یاد دارید زمانی که یونس تلاش کرد از خداوند فرار کند میخواست به ترشیش برود. ترشیش محلی در ساحل جنوبی اسپانیا بود. چه کسی آنجا را پیدا کرده بود؟ فینیقیان و همچنین جالب است که بدانید فینیقیان حروف الفبا را نیز اختراع کردند. هیرام پادشاه سور یکی از بزرگترین دوستان داوود بود. وقتی در کتاب حزقیاه فصل 26 را مطالعه و بررسی کنیم نبوتی قابل توجه در ارتباط با سور را خواهیم دید که به طور دقیق اتفاق افتاد. خدا به شهر سور گفت که توسط بابل نابود شده و مانند قوم یهودا به مدت 70 سال به اسارت برده خواهد شد. مردم شهر سور مانند یهودیان به سرزمین خود بازگشتند و پس از اسارت شهر خود را در جزیره‌ای در یک فاصله نزدیک به شهر قدیمی سور دوباره ساختند. با توجه به حزقیال فصل 26 آیه 4 خدا گفت که ویرانه های شهر قدیمی به غارت برده خواهد شد و بعداً میبینیم که اسکندر کبیر حاکم یونانی خرابه های شهر باستانی را غارت کرده و برای ساختن جاده هایی برای رسیدن به شهر سور مورد استفاده قرار داد. اسکندر با هوشیاری می‌دانست که در یک جنگ دریایی بر علیه فینیقیان موفق نخواهد شد چون آنان در بکار بردن کشتی‌های جنگی مهارت داشتند و بنابراین این راه را ساخت تا بتواند به شهر سور حمله کرده و آن را شکست دهد. من از آن جاده دیدن کرده و بر روی آن قدم زدم. کوزه‌ها و آثار باستانی را در گوشه و کنار راه می توانید هنوز هم مشاهده کنید. می توانستم کیفم را از تکه های کوزه های شکسته قدیمی پر کنم. البته کسی اجازه چنین کاری را ندارد چون به عنوان آثار باستانی محسوب می شوند. همه تکه های کوزه های گلی شکسته و آجر های قدیمی و تکه های ستون ها در این جاده ها از کجا آمدند؟ آنها جزی از آثار باستانی شهر ویران شده سور می باشند. اسکندر کبیر برای ساختن آن جاده واقعا تمام ویرانه های باقی مانده شهر را به کار برد به طوری که اکنون نمی توانید دقیقا بگویید که شهر قدیمی سور در کجا قرار داشت چون در واقع ویرانه های آن در ساختن آن جاده و راه آبی به کار برده شدند. وقتی اسکندر شهر را در اختیار گرفت، نبوت حزقیال فصل 26 آیه 14 همانطوری که خدا گفته بود دقیقاً به انجام رسید. جزیره تو را به صخره صاف تبدیل می کنم و آن مکانی برای ماهیگیران می شود که تورهای خود را در آن بگسترانند. بار دیگر هرگز آباد نخواهی شد، زیرا من که خداوند هستم این را گفتم. بنابراین شهر سور قدیمی و جدید هر دو بر طبق پیشگویی های خداوند توسط بابل و سپس اسکندر کبیر خراب و نابود شد. اکنون در نزدیکی آن محل یک شهر کوچک ترکی است، ولی هنوز هم میتوان ویرانه ها و آثار باستانی شهر را در آن منطقه مشاهده کرد. اگر فردی بی خدا و یا ضد خدا میخواهد بر علیه کلام خدا سخنی گفته و مدارک معتبر تاریخی آن را رد کند، پیشنهاد میکنم به جای اینکه فقط با تئوری ها و دلایل ذهنی و غیر علمی خود بحث و جدل کند، به مناطق باستانی شهر قدیمی سور و همچنین شهر جدیدی که دوباره ساخته شده سفری کرده و تاریخ آنجا را بررسی کند. اما به چنین فردی میگویم که دیگران نیز تلاش کردند حقایق مستند و معتبر تاریخی کلام خدا را رد کنند، ولی شکست خوردند. برای شما دوست عزیز، بهتر است که به کلام خدا ایمان آورید. در واقع باید گفت که تاکنون حتی تلاش هایی شده تا در میان آثار باستانی آن شهر صخره‌ای، یعنی در پترا و سور، خانه سازی کرده و دوباره شهری را بسازند، ولی تمام این تلاش ها تاکنون به شکست انجامیدند، چون خدا گفت که آنجا دیگر آباد نخواهد شد. دوست عزیز، شما نیز به انجام چنین کاری موفق نخواهید شد. خدا گفت که شهر سور دوباره ساخته نخواهد شد و کسی در میان آن صخره ها و ویرانه های شهر پترا ساکن نخواهد شد و خدا هر چرا که گفته است انجام خواهد داد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.